نشاندهندی زیبایی بود، شعر لطیف و آموزنده و جذابی بود. عزیزان شنونده و بیننده برنامه هشتگ گفتگو، تهیه کننده این برنامه سرکار خانم زهرا بحریه هستند، من فرهاد اسماعیلی کارشناس مجری برنامه هستم، سرکار خانم فاطمه حسن‌پور همکار بنده هستند. در اینجا اخبار فناوری اطلاعات و پیامک ها و تلفن های شما رو میذارن. دیگر عزیزانی که در تهیه این برنامه نقش داشتن، کارگردان و تصویربردار عزیزمون، عزیزان جناب علی ریاحی‌پور و حسین آپرویز هستن، صدا بردار دوست ارجمندم جناب حامد ملا کریمی، امور فنی خانم ندا نعیمی، ارتباطات سرکار خانم طاهره برهانی نژاد، آیتم ساز و گوینده آیتم سرکار خانم سید فاطمه شوهر هستن که هماهنگ برنامه هم بر عهده دارن. خدا نگهدارتون تا هشتگ گفتگویی دیگر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هشتگ گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هموطنان گرامی هستیم. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت درگذشت جانباختگان حادثه هواپیمای مسافربری اوکراین، از شما هموطنان عزیز و ارجمند دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:12 خواهد بود. الهی در قیامت با چه روی به چشمهای تو نگاه کنم که در مقابل عمری نعمت جز گناه و معصیت نیاوردم؟ شرم ساری آن روز از هر عذابی دردناکتر است. دستمان بگیر ای دست گیره بی پناهان. پروردگارا ما را در پناه خود قرار ده. دریافتم که همه چیز فقط در ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود. در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا
وما لهم من
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قل
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند. التماس دعا داریم در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران. دوستان عزیز، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه‌ها همراه شما هستیم. دعوت می‌کنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه رویداد. خوش آمدید به برنامه امروز. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و بفرمایید که چه موضوعات و چه اتفاقاتی رو میخواید در موردش صحبت بکنیم. روزهای پرحادثه و پر از خبر و اتفاقی رو داریم پشت سر میذاریم و امیدوارم که بعد از گذشت از این روزها، روزهای خوب و مفرحی رو پیش رو داشته باشیم و این اتفاقات به خوبی و خوشی تمام بشه. اما امروز ما بخش عمده ای از گفتگوهامون رو در همین حوزه تقدیمتون خواهیم کرد. اما موضوعاتی که امروز در موردش در برنامه رویداد صحبت خواهیم کرد. نشست غیرعلنی امروز مجلس با فرماندهی سپاه و ضرورت توجه همزمان به پیگیری علل سقوط هواپیمای اوکراینی. بالا گرفتن نقدها و انتقادات به سیاست خارجی ترامپ و اقدامات تنش آفرین او از سوی نخبگان آمریکایی. توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های تعاونی و استفاده اون در فرایند رونق تولید. مذاکرات پوتین و مرکل، نخست وزیر آلمان در خصوص حفظ برجام و تأکید دو طرف بر حفظ برجام. و ماجرای آتش بس در ادلب سوریه و توافقات اخیر روسیه و ترکیه در خصوص مبارزه با تروریسم. خب متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز. اولین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون بکنیم در رابطه با مذاکرات پوتین و مرکل، در رابطه با اتفاقات اخیر و به ویژه در رابطه با برجام. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
سلامت باشید ان شاءالله. موضوع برجام پس از اتفاقات اخیر و به ویژه ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ابعاد پیچیده تری به خودش گرفت و گام نهایی که ایران برداشت در خروج یا در کاهش تعهدات هسته‌ای خودش موجب شده که تمام طرفین به تکاپو بیفتن تا اقداماتی رو انجام بدن. نظرتون در رابطه با دیدار اخیر پوتین و مرکل چیه؟ بفرمایید که آیا این میتونه تأثیری در فرایندها داشته باشه یا نه؟
ببینید، خب اهدافی که آقای پوتین دنبال میکنه در مورد اروپا یک قسمتش مباحث مربوط به ایران هست و اون چیزی که با توجه به سوال شما من مورد تاکید قرار میدم همین هست. یک نکته ای را که بایستی بازم اینجا مقدمتا من فکر میکنم مورد تاکید قرار بگیره این هست که اروپایی ها اساساً با توجه به وفر بودن اقتصادشون و تجارتشون با آمریکایی ها هر چقدر هم میانجیگری انجام بشه، هر چقدر هم چانه‌زنی از طرف دیپلماسی ما باشه یا حتی روس‌ها وارد این قضیه بشن، با توجه به حجم مبادلات اقتصادی و تجاری که با آمریکایی ها دارن به سمت ما نمیان. این نکته ای هست که متاسفانه تیم دیپلماسی ما به اون دقت نمی‌کنه. الان 8 ماه 9 ماه تیم دیپلماسی ما همش این رو اصرار می‌کنه که آقا میشه اروپا بیاد به سمت ما. اگر اینها با 2 نفر از نخبگان دانشگاهی، اهالی اهل نظر، اقتصاد سیاسی بدونن، به اینها میگفتن که آقا ما بین آمریکا و اروپایی‌ها 1,400,000,000,000 دلار تبادل اقتصادی و تجاری وجود داره. 1,400,000,000,000 دلار تجارت در واقع ترنوور تجاری و اقتصادی. این ترنوور تجاری و اقتصادی به این معناست که اقتصاد اروپا و آمریکا به همدیگه قفل هست. ما مثلا به عنوان نمونه همین آلمان رو که مطرح میکنید، هر 24 ساعت نزدیک 7000 آمریکایی وارد آلمان میشن و به همین تناسب آلمانی ها به سمت آمریکا میرن. در این قفل بودن، درسته که حالا اروپایی ها لحاظ ژئوپلیتیکی تفاوت‌های لازم منظر دیدگاه دارن، ولی قفل بودن تجارت و اقتصاد اروپا و آمریکا امری هست که عزیزان ما در دستگاه دیپلماسی باید به اون توجه بکنن که نمی کنن. وقت اصرار دارن حالا این حرف مشمایه که آه چی میشه، آه اروپا میاد به سمت ما. بله که نه، اونا به سمت ما نمیان، اونا به هیچ وجه با توجه به این قفل بودن اقتصاد نمیان. روسیه هم که اگه میبینید روسیه هم همینطور، روسیه هم در جاهای مختلف با اروپا ارتباطات گسترده‌ای داره. اون اصلا نگاه ژئوپلیتیک روسیه به منطقه یک نگاه هژمونی طلب هست و ایران رو و جمهوری اسلامی رو هم در راستای تحقق منافع خودش میبینه و من بعید میدونم که با توجه به حجم مبادلاتشون در چه در این زمینه چانه زنی میکنن بتونن اروپاییان رو متقاعد بکنن که در این کالبد در واقع مردی برجام اونها نفس تازه‌ای رو بدمن. من خیلی خیلی بعید میدونم یعنی چه امری رو که حتی پوتین هم بتونه این قفل تجاری سنگینی که ما بین اروپا و آمریکایی هست رو به نفع ما بتونه بچرخونه.
آیا مذاکرات پوتین و مرکل رو میشه در راستای تقابل با ترامپ توضیح داد و توصیف کرد؟
ببینید بینش تقابل نیست. ما متاسفانه در نگاه خودمون چون یه نگاه در واقع تقابلی به مسائل اقتصادی و ژئوپلیتیک داریم، تصور ما این هست که همسایگان ما بازیگران منطقی اروپایی ها و روس ها هم این نگاه تقابل رو دارن. اگرچه خب آمریکایی ها یعنی روس ها متوجه شدن که غرب اونها اون دور رو نمیدن و این سال هاست که آقای پوتین رو متوجه شده، ولی نگاه اونها نگاه تقابل نیست. این رو نباید اشتباه بکنیم. نگاه اونها عمدتاً نگاه چانه زنی، نگاه تعامل و نگاه امتیاز گرفتن هست و اونها به این دنبال این مسئله هستن که بتونن از مسائل در واقع اقتصادی و ژئوپلیتیکی که به نفع خودشون در منطقه هست استفاده بکنن و از ایران امتیاز بگیرن، از اروپا امتیاز بگیرن و اصلا بحث تقابلی من اینجا نمیبینم.
درسته. خب الان تو این شرایطی که آمریکا از همه خواسته که از برجام خارج بشن تا توافق جدیدی ایجاد بشود، نگاه پوتین و مرکل بر این که برجام باید حفظ بشه یک نوع تقابل تلقی نمیشه؟
ببینید اونها نگاه تقابل، الان نمیدونم خود تقابل باید معنا بشه، ولی تقابل به این معنا که اونها به خاطر ما، به خاطر جمهوری اسلامی ایران، نگاه تقابل رو به اونجا برسونن که خدشه‌ای به منافع اقتصادی اونها با آمریکایی برسه، نه به هیچ وجه چنین کاری رو نخواهند کرد. من دارم عرض میکنم 1,400,000,000,000 اروپایی ها نمیذارن بیان با اقتصاد ما. ما چی داریم؟ اقتصاد ما چی داره؟ شما 4-10 قلم اول صادراتی کشور ما رو ببینید. 10 قلم اولی ما عبارت از خیار، خربوزه، عربم حضور شما محصولات کشاورزی و بعد خامفروشی. خب اروپایی ها چه نیازی به ما دارن؟ ببینید فهم این قضیه خیلی سخت نیست، ولی متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما با توجه اون نگاه خاصی که داره و عدم مشاوری که داره همش اصرار میکنن روی بحث اروپا. از روز اول رو برجام اگر با دو نفر اهل نخبه میومدن بحث میکنن، هرگز این برجام رو امضا نمیکردن و بایستی پیشبینی میکردن که یه همچه جایی نه روس ها نه اروپایی ها آمریکایی ها رو نمیذارن بیان طرف ما. نگاه اروپا، نگاه روسیه نسبت به آمریکایی ها نگاه تقابل نیست. نباید ما این اشتباه رو بکنیم. اونها معامله گرن، اونها به دنبال منافع اقتصادی و تجاری خودشون هستن و اگر هم از برگه ایران استفاده میکنن، ایران رو فقط برای امتیازگیری بیشتر میخوان. ایران هم در دستگاه دیپلماسی خودش باید این نگاه متوازن رو ایجاد بکنه و نگاه تقابلیش ارزم به حضور شما، البته با توجه به تخاطبی که آمریکایی‌ها نشون میدن کار سخت. اینو من دارم